بسم الله الرحمن الرحیم. بیا در بی نشانی نام من باش، شراب تازه ای در جام من باش. وزد باد تزلزل بر وجودم، بیا آرامش ایام من باش. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همچنان در گلشن اندیشه شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و واقعا هم یک گلگشت بسیار زیبا و دلرباست و به هر منظری که نظر میکنی واقعا چشنواز به جلوه های تازه ای را در مقابل دیدگان ما قرار میدهد. پرسش زیادی شما عزیزان راجع به این که معاد چیست، آخرت به کجا انجام میشه. به هر حال این دنیا دنیای ما موقته، حیات ابدی چیه، ما به کجا پا خواهیم گذاشت، چه نشانه هایی داره. در قالب این داستان میشه بسیاری از این پرسش ها رو انشالله پاسخ بشنوید. خب حضرت استاد اجازه میدید من متن رو بخونم خدمتتون. آوردن که در باقی بلبلی بر شاخ درختی آشیانه داشت. اتفاقا موری ضعیف در زیر آن درخت وطن ساخته و از بهر چند روزه مقام و مسکنی پرداخته. بلبل شب و روز گرد گلستان در پرواز در آمده و بربط نغمات دلفریب در ساز آورده. اونو موسیقی هم میزده.
آره
واقعا موسیقی بلبل رو کسی کش نکرده.
زیباست.
بله. مور به جمع نفحات لیل و نهار مشغول گشته. اون دنبال نغمات بود، این دنبال نفحات بود. بله. و هزار دستان در چمن باغ با آواز خیش غره شده. بلبل با گل رمزی می گفت و باد صبا در میان غمزی می کرد. رمز و غمز. واقعا نثر سعدی هم لطافت و زیباییش کم از
فوق حد
نظمش نیست. چون این مور ضعیف ناز گل و نیاز بلبل مشاهده می کرد، به زبان حال می گفت از این قیل و قال چه گشاید، کار در وقت دیگر پدید آید. چون فصل بهار تا اینجا رو بخونیم استاد، توضیحاتش رو بعد بدیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب حکایت شیرینه و ساخته ی ذهن سعدی است که چه زیبا هم ساخته است، مثل همه حکایاتش. اینجا یه مقایسه کرده و یه صحنه آرایی کرده سعدی که در یه باقی که پر از گل و لاله بود و بلبل هم به اون گلها عشق می‌ورزید و نغمه می‌خوند و جهجهه می‌زد و خب آواز بلبل هم که معروفه، در هر حال زیباست. چون یه تحریری، این زیبایی آواز بلبل هم شاید بعضی هنوز متوجه نیستن که چرا آواز بلبل زیباست. شما در تمام این وقت یک چیزی میپرسید که خب این زیبایی آواز بلبل چیه، کجاشه؟ من یه وقت روش فکر کردم، دیدم که تمام این پرندگان یه صدای مخصوص دارن. هر پرنده صدای مخصوص، هر حیوانی صدای مخصوص داره که صداش فرق داره با صدای دیگه. پرندگان، کلاغ یه صدا داره، عرض کردم کبوتر یه صدا داره، گنجشک یه صدا داره. ولی در بین صداهایی که از حنجره و منقار پرندگان در میاد، در صدای بلبل یه تحریری هست، همون تحریری که در آواز هست، یعنی این پیچ و خم، این تحریر، این نشیب و فراز، این نشیب و فراز که یه آهنگ موسیقیه دیگه. از این جهت میگن که خب صدای بلبل زیباست و الحق هم زیباست. خب هم صدای زیبایی داره بلبل، در بین پرندگان تحریر توش هست. بله
بلبل از فیض گل آموخت.
آره ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقاره. و هم خب با گل عشق می‌ورزه، یعنی به وجد میاد اون تراوت گلو که می‌بینه فصل بهار. و همجهت هم بلبل در زمستان خیلی جهجهه نمیزنه، آواز نمیخونه. اون رنگ گل و بوی گل و فضای بهار سرمستش میکنه و به عشق میاد و نغمه سرایی میکنه که همه میدانند. و این همه شعرهای ما در طول تاریخ از گل و بلبل و آواز بلبل و اینا، این همه سخن گفته شد که حالا ما وارد بحث نمیشیم. کمتر شاعری است که از گل و بلبل و آواز بلبل سخن نگفته باشه. سعدی هم به این مسئله توجه داشته ولی از دید دیگری به این مسئله نگاه کرده. سعدی قدری با اینکه همه از گل و بلبل و شعرها صحبت میکنند و از زیبایی و عشق و طراوت و اینا و جنبه مثبت داره، اینجا سعدی یه نگاه منفی هم داشته. اینجا داره مقایسه میکنه صحنه آرایی که بلبل در باغ و در فصل بهار داره گل عشق میورزه و آواز میخوانه و فرح میافزاید و سرور میافزاید، با یه مورچه‌ای که در همون زیر اون درخت در یه دخمه‌ای یه لانه‌ای داره. لانه مورچه معمولاً در دخمه ماننده، زیر زمینه، دخمه است و داره مرتب دانه جمع میکنه. مورچه که دیدی کارش هم زحمت کشیدن و دانه جمع کردنه، هیچ تعشق هم با گل نداره. مورچه که نمیاد با گلش بازی کنه، آواز هم نمیخونه. صدای مورچه هم که من تا حالا نشنیدم. نم شما صدای مورچه رو تا حالا شنیدی یا نه؟
صدای مورچه رو نشنیدم.
آه. یا اگه صدا داشته باشه، ما که نشنیدیم. حالا اگه صدای داشته باشه،
قرآن آیه‌ای داره که دلالت بر صدای مورچه داره.
حتما صدا داره.
یا ایها النمل
ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان
بجنوده.
بله، خب مورچه حتما صدا داره، هیچ موجودی بی صدا نیست از حیوانات. اما ما که نشنیدیم، اگرم حالا بشنویم نمیدونیم زیبا هست یا نه. حالا صدای بلبل زیبا میدونیم، اما صدای مورچه رو ما زیبا بدونیم یا نه، من هنوز تون تجربه ندارم، شما هم ظاهرا تجربه ندارید. به هر صورت بلبل حالا مظهر عشق و زیبایی ها اینا نیست، مظهر جمع‌آوریه، هی دانه جمع میکنه. البته همینجا که شما حال فرمودین، من استفاده میکنم که سعدی همیشه الهام از قرآن کریم میگیره. از سعدی مرتب در داستانهاش، در حکایتاش الهام داره از قرآن کریم. ببین مورچه در قرآن جنبه مثبت داره، در واقع مورچه مظهر حکمت هم هست، برای اینکه مورچه در مقابل خدم و حشم حضرت سلیمان، سلیمان خیلی بزرگه، حالا اون مکنت و سلطنت و رجال و خدم و حشمی که داشت که میرفتن، یه دفعه در میاد قرآن کریم چقدر عجیب میفرماید: یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. ای مورچه ها برید تو لانتون، مبادا که زیر سم اسب و پای لشکریان سلیمان له بشید و هم لا یشعرون. اینو نمیفهمن. ببین چه لحنی داره مورچه هستا، در مقابل کی داره حرف میزنه؟ ملک سلیمان، عظمت سلیمان. مورچه
عظمت سلیمان هم خندهش کرد،
خندهش فضایه که فتبسم از آه کمن، خندهش، ولی این خنده فایده نداره، حرف مورچه درست بود. حالا بخنده سلیمان، خیلی هم خنده دار نبود. حالا میخوام ببینیم خنده دار بود یا نه، خودش یه بحثی وارد این بحث نمیشه.
خنده معنی داشت.
آره خیلی خنده معنی داشته. به هر صورت مورچه لحن اونجاش هم لحن مثبتیه، لحن منفی نیست. اینجا سعدی با این همه زیبایی گل و آواز بلبل که در همین ادبیات ما پره، اینجا موضع منفی گرفته از بلبل و موضع مثبت رو داده به مورچه. مورچه داره حال خودش سرگرمه، دانه جمع میکنه در اون دخمهش. اما وقتی نگاه میکنه، این نگاه مورچه به بالا میاندازه، اینه این بلبل داره چهچه میزنه و آواز میخونه و تعشق میکنه و سرحاله و حالا این مورچه هم داره این دانه ها رو در این دخمه این پایین زیر این درخت جمع میکنه. با خودش فکر کنه که خب حالا این چند روزی که این سر و صدا میکنه آواز رو، بله حالا عشق میبرده، اما چند روزه؟ اصلا گل چند روزه؟ در جای دیگه هم خود سعدی فرموده گل همین پنج روز و شش باشد، پنج روزه، شش روزه، یه ماهه، دو ماهه، فصل بهاره، تمام میشه. میخواد بگه که مورچه داره عاقبت اندیشه. توجه کن اصلا اساره و پیام این حکایت یه مطلبه که ما معالندیش و عاقبتندیش باشیم یا الان ببینیم. تمام همین، بلبل الان داره عشق میورزه، اصلا معالندیشی نداره، به فصل خزان نمیاندیشه بلبل، نمیدونه که این گل همین پنج روز و شش است، نمیدونه که چند روز دیگه این گلها پرپر میشه، فصل بهار میگذره، فصل خزان، اینا رو فکر نمیکنه، اصلا تو فکرش نی، حالا داره عشق پهلوان زنده رو عشق است، فعلا داره عشق میورزه. اما مور معالندیش است، میداند که فصل بهار به زودی میگذرد، گلها پرپر میشود، فصل سرما فرا میرسد، همین بلبل بیدانه میماند وقتی که برف یه متر دو متر برف فضای زمین رو پر کرد، این بلبل از کجا میاره بخوره؟ گرسنه میمانه، این بلبل گرسنه میمانه، این فکرش که نمی کنه، معالندیش نیست. اما مورچه معالندیشه. زمان سرما بیاد، گرما بیاد، طوفان، همه چه هرچی بخواد، باد بیاد، بوزد باد، یا به قول شما همون غمز و رمز و لمز و اینا، بله، نسیم میوزد، نمیدونم سرما میآید، بیاد. اون در لانش ذخیره کرده، پر کرده، جای امنی هم تهیه کرده، اون زیر تو لانه، همون لانه مخصوص خودش رو نشسته، امن و امان، ارتضاء میکنه، خیال راحت. خب اینجا سعدی چی میخواد بگه؟ آیا درس حرص ورزیدن و مال جمع کردن به ما میگه؟ ابدا. البته مور سمبل مال جمع کردن و حرص و ایناست و بلبل سمبل عشق ورزیدن و حال کردنه، و معمولا آدم از عشق ورزیدن و حال کردن خوشش میاد، از حرص و مال جمع کردن خیلی مثبت نیست، خیلی هم خوب نیست. اما سعدی منظورش اینه. نکته ای که سعدی داره بهش اشاره میکنه معالندیشیه. میخواد بگه مورچه عاقبت اندیشه، آینده نگر است، بلبل آینده نگر نیست. حالا آینده نگری مثبت است یا همکنون را دیدن مثبت است؟
عاقبت اندیشی آینده نگری
اینجا درست معکوس داره ها. یعنی درست همه جا از بلبل و گل صحبت میکنه سعدی، همه شعرها صحبت میکنن، ولی اینجا داره جنبه منفی میگه. این چند روزه معالندیشی مهمه، اما این معالندیشی یعنی چه؟ حالا مسئله همینجاست. معالندیشی و خرس دنیاست و جمع‌آوری ماله که سرمایه زمستان بیاد گرسنه نمانی، که بلبل ممکنه وقتی برف بیاد گرسنه بمانه، ولی مورچه برف هم که بیاد گرسنه نمیماند، چون انبار داره، ذخیره داره در خانه. این در سطح دنیاش خیلی معلوم نیست ممدوح باشه، مالندوزی، ولی معالندیشی و عاقبت اندیشی یعنی به فکر دنیا بودن است عاقبت. اینم یه نوع سطحی نگریه. آدم های سطحی نگر فکر من عاقبت اندیشی مثلا ایام پیری و فکر کردن اینم هست، اما این هنوز عاقبت انسان پیر شدنه فقط؟
نخیر.
عاقبت انسان 100 سال عمر کردنه؟
نخیر.
عاقبت انسان کجاست؟ تمام پیام سعدینه، عاقبت کجاست؟ ببینم سرانجام انسان کجاست؟ پایان انسان کجاست؟ وقتی مرد تمام میشه؟
خیلی.
سعدی همینجا میخواد انگوش بذاره که پایان کجاست؟ غایت کجاست؟ سرانجام کجاست؟ انسان به کجا میخواهد برود؟ این معالندیشی و عاقبت اندیشی سعدی میره تو عالم آخرت، میره تا بلکه بیش از آرام آخر، تا بی پایان. انسان به کجا میرود؟ بلبل به پایان نمی اندیشد، هم اکنون سر حاله، خوشه، خیلی خوب، خوش که خوشی، فردا چه کار میکنی؟ اما فردا 50 سال دیگه نی، 100 تابستون نی، زمستون نی، فصل برف نی، 100 سال دیگه نی، 1000 سال دیگه نی، پایان کجاست؟ سعدی داره به اینجا شا. انجام کجاست؟ آیا انسان به انجام خود فکر میکنه یا نه؟ سوال اینه. حالا فرض کن انسان خیلی مالندیش باشه، اینا که برای پیری و کوریشون فکر میکنن و مال جمع میکنن، برای 100 سال دیگه فکر میکنه، ببینم پایان انسان 100 سال دیگه است؟
آخه
و پایان انسان وقتی مرد فکر کنه تمامه؟ سعدی اینا نمیخواد بگه. پایان معلوم نیست کجاست، یعنی معلومه، اما این نیست پایان عمر نیست، پایان عاقبت انسان، عاقبت جهانه، پایان هستی است. پایان هستی کجا؟ ببینم هستی کی پایان پیدا میکنه؟ اگر هستی کره زمین رو بگی، چرا یه روزی کره زمین ممکنه که از بین بره، چون که خیلی کرات از بین رفتن. آیا پایان هستی پایان عمر منه؟ آیا پایان هستی پایان کره زمینه؟ آیا پایان هستی پایان کهکشانه؟ یا هستی بیش از این حرف هست؟
هستی همیشه هست،
تمام حرف اینه. پایان کجاست؟ خب اگر پایان فکر کنی باید ببینیم آغاز کجاست. آغاز کجاست؟ آغاز انسان از کجاست؟ ممکنه فوری به من جواب بده که آغاز از وقتی که کره زمین پیدا شده، آدم پیدا شده. حالا آدم از هر کجا منشأ پیدا شده، آدم کجاست؟ حالا اینا هم نظریات مختلفه که آیا اصالت خلقت داره، در مراحل تکامل تطور پیدا شده، تحول پیدا. این حالا ما وارد این بحثا نمیشیم. تاریخ از کی شروع میشه؟ البته تاریخی آغازی داره. هر کجا پای اندیشه است، اینجا وارد تاریخ میخوام بشیم، اجازه بدین، این بس خیلی طولانیه، عجله نکنیم، ما بحث‌های زیادی داریم. اول تاریخ رو بشناسیم، بعد ببینیم که پایان تاریخ کجاست، آغاز تاریخ کجاست، پایان تاریخ کجاست. امروز از یه مورخ بپرسی آغاز تاریخ کجاست، بلافاصله به شما جواب میده که از وقتی که بشر وارد مرحله کشف و تمدن شده و آثار تاریخی به دست میاد، از وقت یه وقتی مثلا دوران اینا رو میگن دیگه، دوران توحش بوده، بعد کم کم وارد تمدن شد، اینا رو بر شما میگن. انسان کی پیدا شده؟ خب اینا امروز زیست شناسا برای شما یه حرفای میزنن، الا واقعا همینه؟ این همه مسئله تمام میشه در سطح مطالعات زیست شناسی؟ آری شاید. من زیست شناس نیستم، وارد مسائل زیست شناسی هم نمیخوام بشم، که زیست شناسی به شما تو یه حد معین نشون میده که بشر از کی از کی سکونت پیدا کرد، تمدن از کی شروع شد، دوران توحش چی بود، بعد کجا سکونت پیدا کرد. تقسیم میکنن تاریخ رو به چند دوره که من حالا وارد تقسیمات تاریخی نمیشم، از اونجا با تاریخ شروع میشه. اما آغاز هستی از کجاست؟ حالا شما آغاز کره زمین میگی، میری تا بیگ بنگ، خب برو تا بیگ بنگ، مهبانگ با یه انفجار عظیم، اون چیزی که منفجر شد چی بود؟ آغاز هستی کجاست؟ اینا تو تاریخ بری خیلی مهمه. همطور که آغاز خیلی سخته پیدا کردنش،
انجام هم سخته.
آیا انسان مرد تمام میشه واقعا؟
نه خیر.
واقعا این خیلی حرف عجیبه. اگر انسان تمام میشه چرا انسان به جاودانگی میاندیشد؟ اصلا انسان دلش میخواد تمام بشه یا دلش نمیخواد تمام بشه؟
دلش نمیخواد تمام بشه.
یه آمار بگیریم از انسان ها، چه بسا بعضی ها بگیم من خواهم تمام بشم برم دیگه، نابود بشم. اگه آمار گیری کنی، حتی جامعه شناسانه آماری بده بشه تجربی امروزی، آمار بگیریم که انسان ها دلشون میخواد همیشه بمانند یا میخواد نابود بشن، جواب چیه به نظر شما؟
همه میخواهم بمانند.
بمانند. جاودانگی
میل به جاودانگی هست.
حالا سوال من اینه که این میل به جاودانگی از کجا پیدا میشه؟ این یه میل موهومه؟
نه، واقعی در وجود انسان.
معلوم شد که یه تقاضایی در باطن انسان هست. همین امیال انسان یه ریشه داره. هر میلی که در انسان هست، حتی آرزوهای دراز، یه ریشه وجودی داره. اگر ریشه وجودی نداشت میل پیدا نمیشه. آقا بعضی فکر کنه حال میل دیگه، به منشأ میل فکر نمیکنن که چرا این میل در انسان پیدا شده. اگر میل به جاودانگی در انسان هست، معلوم شد ریشه این میل در انسانه. ریشه این میل کجای انسانه؟ در بدن انسانه. بدن جاودانه نیست، یه هویت جاودانه انسان داره، جاودانگی در هویت انسان. انسان منحصر به بدن نیست، در ذات انسان جاودانه. انسان موجود جاودانه است، انسانی موجود جاودانه،
و همین جاودانگی پرسشی رو براش ایجاد میکنه که از کجا آمدم،
به کجا خواهم رفت،
کجا خواهم رفت.
تمام اصل سوال انسان اینه،
از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود،
به کجا میروی، آخر ننمایی وطنم. تمام سوال اصلی اینه. تمام فلسفه ها برای پاسخگویی به این سوال به وجود اومدن. شاید علومم ناچار بشن به این سوال، باید البته جوابای علومم نمیدونم چه جوابیه، ولی فلسفه ها برای پاسخ به این سواله. تمام فلسفه ها میخوان به این سوال پاسخ بدن که آغاز کجاست، از کجا آمدیم، به کجا خواهیم رفت. تمام ادیان آمدن به همین سوال پاسخ
بدن. برای چه آمدیم؟
ادیان میخوان چیکار بکنن؟
برای همین.
ادیان آمدن مبدا و معاد به شما نشون بدن، نه ایلاری جانی. حالا شریعت و احکام هم آوردن، ولی اصل پیام اصلی ادیان آسمانی چیه؟
مبدا و معاد.
مبدا و معاده. که مبدا چه بوده است؟ معاد چه بوده است؟ یه پیام ادیان آسمانی دارن، یه پیامی فیلسوفان دارن با اختلاف، البته فیلسوفان یک نواخ صحبت نمی کنن. سقراط به گونه ای، افلاطون به گونه ای، ارسطو به گونه ای، ابن سینا به گونه ای، مارکس به گونه ای، اینا فیلسوفن، اینا خیلی اختلاف درشون، اما همه تلاش می کنند که به این پرسش بنیادی پاسخ گویند. و چه شخص متفکری است که با این پرسش روبرو نباشد؟ اگر انسانی یک بار از خودش نپرسد که من از کجا آمدم و به کجا خواهم رفت، حداقل یه بار در عمرش این پرسش براش مطرح نشود، شما اسم این انسان چی میگذاری؟
انسان نیست،
حیوان دو پایی است.
بله.
ممکنه به زبان نیاره، خیلی انسان ها ممکنه به زبان نیارن و ننویسن، اما در سر سویداشون، در باطنشون این سوال تنی نفکن نیست که من چه بودم و چه خواهم شد. انسان دنبال اصلش میگرده، اصل کجاست، اصل من چیست و انجام من کجا خواهد بود. حالا سعدی این مسئله فلسفی رو مطرح کرده، این مسئله هم فلسفی است هم دینی است هم علمی.
آره استاد، اجازه بدید میام برنامه بفهم.
بله.
خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام مطربم رفتن و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام نی. از هزاران در یکی گیرد سما، زن که هر کس محرم پیغام از هزاران در یکی گیرد سما، زن که هر کس محرم پیغام نیست.
جناب سعدی در قالب داستان بلبل و مور، مورچه، حقایقی رو میخواد بیان بکنه. این سال که فرمودیم که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننم ای وطنم، این در واقع تجسمش در زندگی امروز هم بلبله. بلبل حال سالکی را دارد که جلوه های زیبای عالم آفرینش که در گل تجسم پیدا میکنه، به او دل میبنده، به اون آوازها و نغمات زیبایی هم که از او صادر میشه منشأش همینه. ناگهان این گل چی میشه؟ پژمرده میشه. درستی عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. یهو باز مرده میشه که این رو به همون به کجا میروم توجه بده. این حال انسان بیدار و هوشیار نیست در عالم آفرینش بلبل.
بسیار مسئله خوبی رو مطرح کردین که فتح بابی میشه برای بحث دیگر. بله، اینجا سعدی از کردم گل و بلبل همیشه ممدوحه و همیشه قشنگه و پر از کتب ادبی ما از گل و بلبل. اصلا ما کشور گل و بلبلیم، همه شعرهای ما از گل و بلبل صحبت کردن و زیبایی و ستودن زیبایی ها. اما در این حکایت سعدی جنبه منفی میده، میخواد بگه بلبل عاقبت اندیش نیست و مور عاقبت اندیشه. ولی عاقبت اندیشی منظور حرص دنیا نیست، به آخرت و به معال عاقبت عاقبت اندیشیدن کار مور است در اینجا. و بلبل خیلی عاقبت اندیش نیست. حالا شما یه باب دیگری باز کردید که گلگو بلبل این گل رو مظهر خدا میدونه. اگر بلبل این آگاهی رو داشت که این مظهر خداونده و عشق میورزید، پس چرا زمستون آواز نمیخونه؟ هم به همین دلیل که زمستون آواز نمیخونه معلوم میشه خیلی متوجه این مسئله نبوده. اون روی غریزه حیوانی عشق میورزه با گل. اگر اینو مظهر خداوند میدونست، خدا که فقط فصل بهار نیست، خدا فقط فصل بهاری همه فصول هست،
همیشه هست.
خدا در برف هم هست، در سرما هم هست، در دریا، در صحرا، همه جا هست. در فصل بهار، در زمستان. پس چرا بلبل فصل بهار میخونه؟ معلوم شه این آگاهی رو نداره. و سعدی الان به این نکته توجه داره. میخواد بگه بلبل الان
این سوالی که حافظ از بلبل میکنه. بلبلی برگ گلی
خوش رنگ در منقار
داشت. اندرون
برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. بله.
گفتمش در عین وصل
این ناله و فریاد چیز؟
گفت ما را جلوه معشوق در این کار.
بسیار خوب، این تعبیر حافظ یک تعبیر قشنگ و شما از اون شعر در ذهنت بود که این مسئله رو مطرح کرد. دو تا زاویه دیده. حافظ از یک زاویه نگاه کرده، توحیدی، نگاه توحیدی داشته، خواسته بگه بلبل جلوه معشوق حقیقی رو در چهره گل میبینه. اون قشنگه. اما اگه بلبل معرفت واقعی داشت، این جلوه رو در فصل زمستان هم میدید. جلوه معشوق رو اگه در برگ گل میشه دید، در برف خزان زمستانم، در فصل خزانم، در ریختن برگم میشه دید. جلوه معشوق تنها در گل نی، در ریختن برگ ها جلوه معشوق نی، در خزان جلوه معشوق هست یا نه؟ برگ ها زرد میشن، قشنگ زمین رو مفروش میکنن در زیبایی. اصلا فصل خزان خودش زیبایی داره. اصلا بعضی عرفا میگن فصل پاییز بهار عاشقانه. بعضی از عرفا به فصل پاییز بیشترش میورزن تو به بحار. فصل بهار هر دوش زیباست، برای موحد هر دوش زیباست. فصل بهار یه زیبایی داره اگه جلوه معشوق رو ببینید. اگه جلوه معشوق ببینید، فصل خزان هم زیبایی داره. اگه جلوه معشوق ببینید، برف زمستان هم زیبایی داره.
چقدر قشنگه برف.
اگر ببینید، حافظ از اون دیدگاه نگاه کرده. اما اکنون سعدی در این حکایت داره میخواد بین معالندیشی، بین سطحیگری و جرفانگری مقایسه کنه. میخواد بگه بلبل سطحی نگره، مور جرفانگره. مور به جرفا میاندیشد، به اعماق داره میره. این اعماق دنیوی منظور نیست، تا آخر رو میخواد ببینه. و این تقابلی که برقرار کرده بین بلبل و مور، منظور بین سطحی نگری و عمق نگریه. اما اونجا که حافظ گفته، بله همینطور که شما فرمودید، جلوه معشوق رو، بله اگر بلبل جلوه معشوق رو در چهره گل میدید، خب در فصل خزانم باید آواز بخونه، در برف زمستانم باید آواز بخونه. ولی ما در برف زمستان چهره چه چهچه بلبل نمیشنیم. شنیدی حالا در فصل زمستان بلبل بخونه؟ معلوم شه اینجور
گل رفت و گلستان در گذشت، نشنویزم پس بلبل سرگذشت.
آفرین. حالا بنابراین ما باید نظر گوینده رو اینجا کشف کنیم که مقصود آل خودی هم یه بحثه که ما باید در کلمات مقصود گوینده رو کشف کنیم یا خود متفسیر کنیم. به هر صورت مقصود
قشنگه،
قشنگ. این خودش بحثه که آیا گوینده مقصودش چی بوده یا از این حرف چه میفهمیم. بعد هر دو صورت شما مقصود سعدی رو بخوایم بفهمیم که خود این حرف دلالت داره بر این که میخواد بین عاقبت اندیشی و سطحی نگری مقایسه کنه. اینجا بلبل سطحی نگره، اما مور معال اندیش هست و معال بشر را میخواهد بفهمد و انسان عاقبت را میاندیشد و همون جاودانگی را و تمام معضل بشر و جنگ های فلسفی. عرض کردم پاسخ ها به همین سواله که مبدا چیه و معاد چیه. ادیان یه پاسخ دادن، فلاسفه جور سعی میکنن جواب بدن، علم هم حالا بر خودش علم در حد تجربیات داره میکوشه. به همین جهت مثلا علم فیزیک میره تا بیگ بنگ دیگه جلوتر نمیره. ببین فیزیک تا بیگ بنگ دیگه لحظه پرپرسی جلوتر نمیره، این مبدأش دیگه بیگ بنگه. اما فیلسوف باز میره بالاتر، فیلسوف خیلی بالاتر میره. ادیان میرن بالاتر، ادیان میرن به خداوند. حالا خداوند که تو فیزیک شما نمیتونی اینجوری پیدا کنی، ذره که نیست خداوند، که اتم که نیست، خدا خداست. سعدی داره اینو میخواد بگه و انسان، ببینم انسان اگر عاقبت را نیندیشد چگونه زندگی خواهد کرد. معنی زندگی چیست؟ معنی زندگی در عاقبت معنی میشه. اگر شما بدانی به یقین که زندگی معنی ندارد و همین چند روزه و تمام میشه، چه حالتی به دست میده؟
بی معنی میشه.
با کمال تأسف باید عرض کنیم که اکثر مردم که خود ما هم جزء اون هستیم، ما زندگی میکنیم ولی از واقعیت زندگی آگاه نیستیم، از معنی زندگی به درست. البته هر کسی برای خودش معنی میکنه، همه کس برای خودش معنی برای زندگی داره، اینم نمیشه، یعنی هیچ کس بدون معنی زندگی نمیکنه، ولی معنی زندگی در نظر افراد یکسانه. هر کسی برای زندگیش معنی داره. همه این معانی درسته یا یه معنی واقعی داره؟ یه معنی واقعی که بیشتر نیم جواب منو بده. شما باز اینجا پلورالیستی یا واقعی رو یه چیز بیشتر نمیدونی؟
من واقعی رو یه چیز میدونم.
واقعیت یه چیز بیشتر نیست، زندگی یه معنی بیشتر نداره. اما هر کسی یه معنی داره. یا باید بگی همه این معانی درسته، شما پلورالیست. الان هم متاسفانه مردم هستن میگه زندگی من معنیش همینه، اما معنی واقعی یه چیز بیشتر نیست. ما اون معنی واقعی رو سعی نمی‌کنیم بهش برسیم. متاسف. یعنی زندگی می‌کنیم به واقع نگاه نمی‌کنیم. مثل اینه که می‌خوریم و نمی‌چشیم. تصور کن کسی که بخوره ولی نچشه. می‌خوره اما طعمش رو نمی‌فهمه. میشه ها فرض کرد. یه کسی بخوره ولی طعمش رو نمی‌فهمه. می‌خورد و نمی‌چشد. نگاه می‌کند و نمی‌بیند.
احسن.
شما آدمی سراغ داری که نگاه می‌کنه و نمی‌بینه یا نه؟
اللهم اعینون لا یبصرون،
اصوات به گوشش میاد و نمیفهمه. این قرآن کریمه.
آذانون
لا یسمعون
لا یسمعون.
ببین یه بچه، یه طفلی که تازه نوزاد که متولد شده، نمیبینه چیزها رو؟ چشماش خوب میبینه، میفهمه یا نه؟ میبینه و نمیبینه. در واقع هم میبینه
هم نمیفهمه.
اما نمیبینه، میشنوه ولی معانی حرفا رو میفهمه اما نمیفهمه. میچ البته حال شاید چشیدن طعمشو بفهمه. حالا بعضی آدما میخورن و نمیچشن و همطور باره بالتر زندگی میکنه، معنی واقعی زندگی نمیدونه. سعدی میخواد اینه بگه که زندگی یک معنی داره. اون عاقبت اندیشی است که سرانجام این زندگی به کجا رفتن است. از نظر ادیان سرانجام رسیدن به حق خداونده. اون در جلسه قبل هم صحبت کردیم که حتی عقبا و آخرت هم باز مقدمه رسیدن به حق تعالی است. عقبا پایان نیست. عقبا و مقدمه است برای کجا؟ برسن به مولا.
لقاء الله. بله.
دنیا برای عقبا، عقبا برای مولا. از کجا من اینا رو میگم؟ دارم میبافم فلسفه میبافم؟ نه. بذار یه آیه قرآن برات بخونم داشت خیالت راحت باشه. انا لله و انا الیه
راجعون. از اونجا آمدیم ودخلی جنتی.
حالا باز ودخلی جنتی که به کجا؟ جنت حق.
جنت حق،
جنت حق. آخه جنت یه جنت، خود باغ رو میبینی، یه وقت صاحب باغ رو میبینی.
فی مقعد صدق
عند ملیک مقتدر. این پایان انسان از اونجاست که آمده، از خدا آمده، به خدا باید برگرد. یعنی از دنیا به عقبا، از عقبا به مولا رسیدن. سعدی اینه میخواد بگه، عاقبت اندیشی یعنی این.
احسن.
حالا این عاقبت رو هر کسی یه جور معنی میکنه. الان دیدم یکی از این فیلسوفان معاصر که اسمش رو نمیخوام ببرم، که پوزیتیویسته، یعنی مادیگرای تمام عیاره، اصلا جز ماده و بظاهر ماده هیچی نمیبینه، هیچی هم قبول نداره. میدونی چی میگه؟ میگه فلسفه و ادیان این عاقبتی که برای ما در نظر میگیرن اینا موهومه. میگه اینا هیچ عاقبت اون چیزی که طبیعت بر ما تحمیل میکنه. تازه میگه طبیعت بر ما تحمیل میکنه. توجه کن چه حرف ملحدانه میزنه. میگه فیلسوفانی همه میکوشن یه عاقبتی یه آخری بر ما ترسیم کنن. اینو میگه متافیزیک، اینو به درد ما نمیم، اینو نیست، اینو موهومه. پس آخر چیه؟ سرانجام چیه؟ میگه سرانجام اینه که طبیعت به تو تحمیل میکنه. خب طبیعت به چی تحمیل میکنه؟ میگه وقتی مردم این تحمیل، مردن تحمیل طبیعت، سقوط کردن تحمیل. عاقبتش اینه. این آدم ماتریالیسته، پوزیتیویست، یعنی عاقبت بیشتر از این نمیفهمه. اما انسان اندیشمند، انسان آگاه میتونه به عاقبت نیندیشه. و این اندیش خاصیت اندیشه است. اصلا اندیشه خصلت ذاتیش در جلسه قبل هم عرض کردم، اندیشه خاصیت ذاتیش هم به گذشته میاندیشه هم به آینده. ببینم اگر گذشته و آینده، اگر گذشته و آینده رو از اندیشه بگیریم
چیزی نمیمونه.
اندیشه چجوری فکر کنه؟ اندیشه اندیشیدن است. به چی؟ به همین حال. اصلا میشه به زبان حال، به زمان حال فکر کرد ولی گذشته و آینده رو مورد غفلت قرار داد؟ میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
حال کی حال است؟
میاندیشم.
وقتی گذشته باشه و آینده. اگر یه کسی اصلا گذشته و آینده رو معنیش ندونه، خب توجه کن چه سوالی میکنم آقای لاریجانی. معنی گذشته رو مطلقا نداند، معنی آینده رو مطلقا نداند، حال براش معنی داره؟ معنی داره؟
نه، معنی پیدا نمی‌کنه.
معنی پیدا فهم معنی حال در گروه فهمیدن معنی گذشته و معنی آینده است. گذشته اکنون در دست من نیست. می‌بینم گذشته اکنون در دست منه؟ آینده چطور؟
خیلی.
حال در دست منه. حالا یه سوال فلسفی میخوام از شما بکنم. که کمتر بهش توجه شده. می‌بینم حال در دست من هست یا نه؟ جواب منو بده. حال
در دست شماست.
بله. در دست من. تا میگم حال نیست. آقای کدوم حال؟
عبور میکنه.
بگو حال بینم. بگو حال. حالا کو؟
حال در حال حرکته.
نه. تا گفتی حال میمونه یه لحظه یا نه؟
نه.
حال یه لحظه میمونه؟ پس کو حال؟ حال. بگو حال بعدی. حال بعدی که حالا نی. حال تا گفتی حال میمونه یا نه؟
نمیشه.
نه فکر کنوش. تا گفتی ببین حال شما یه فاصله یه 5 دقیقه فرض کن. فکر کنی حال 5 دقیقه است. یا فکر کنی حال یه دقیقه است. یا حتی فکر کنی حال یه ثانیه است. حال یه ثانیه هم نیست.
حال پس چیه؟
ثانیه رو میشه نمیشه تقسیم کرد؟
چرا؟
به چی تقسیم میشه کرد؟
ثانیه رو میشه تقسیم.
به چی تقسیم کرد؟
واحد زمان ثانیه.
به یک میلیونیوم ثانیه. به یک میلیونیوم ثانیه.
ثانیه.
ببینم یک میلیونیوم ثانیه رو نمیشه تقسیم کرد؟
باشم میشه تقسیم کرد.
تا کجا؟
تا بی‌نهایت.
پس اون واحد اولی که میخوای روش درنگ کنی کجاست؟
گم میشه.
پس من چجور تو حال درنگ کنم؟
خیلی قشنگ.
دقیقه رو به ثانیه تقسیم کردم.
پس حالا نمیشه تعریف کرد.
نمیشه گرفته. تا میای بگیری نیست.
آره.
میبینم حال میاد تو چنگ شما. تا دست دراز میکنی حالو بگیری نیست. خب پس ما چیکار میکنیم؟ گذشته که نیست. دارم یه پارادوکس برای شما اینجا طرح میکنم. گذشته که در دست من نیست.
شما حال انفسی رو داری.
همین حال اصلا انفسیه. حال غیر انفسی در چنگ من نیست. حال انفسی در دست شما. آفرین بر شما. حال آفاقی در چنگ شما. نمیتونی به چنگ بیاری. حال تا میخوای تا رفتی که به چنگ بیاری نیست.
احسن.
ولی حال انفسی داری. آفرین. حال انفسی داری. حال انفسی وقت چیه؟ حال انفسی هم گذشته توش هست.
هم آید.
و هم حال. حال انفسی همه زمان رو داره. شما تو به زمان انفسی نری نمیتونی زمان رو به چنگ بری. زمان گریزان است. زمان به چنگ شما، زمان آفاقی رو عرض میکنم، زمان بیرونی به چنگ شما نمی آید. بزرگترین نیروها رو داشتی، زمان رو نمیتونی به چنگ بری. یک کسی پیدا کن که زمان یه لحظه به چنگ بیاره، نگرش داره. یک کسی پیدا کن.
پیدا نمیشه.
محاله. پس حال چیه؟ هم تعبیره حال انفسی است. وقتی که حال انفسی رو به دست آوردی که در درون خودت زمانی داری، اون وقت هم گذشته در حال انفسی، هم آینده و هم ازل و ابد. ازل و ابد در حال انفسی داری.
احسن.
خب حالا این حال انفسی همون است که عاقبت رو توش میتونی پیدا کن. در حال انفسی است که به حال انفسی میاد تو اندیشه.
احسن.
حال انفسی سر سویدا داری، یه حال یه باطنه، میاد تو اندیشه. تو اندیشه که آمد، برخلاف این حرف ماتریالیست که میگفت که ما انجام و عاقبت رو طبیعت بر ما تحمیل میکنه، اون مزخرف گفته. طبیعت بر ما تحمیل نمیکنه، ما عاقبتی را بهش میاندیشیم که اون فوق طبیعت. تازه ما طبیعت رو تسخیر میکنیم. توجه کن چه عرض کنم. اگر رفتی در حال انفسی میتوانی به عاقبت بیاندیشی و میتونی به آغاز بیاندیشی. به آغاز ازل لایتناهی گذشته، ازل و به ابد. میبینم حالا طبیعت ازل ابد رو در چنگ میاره یا طبیعت گرفتار دست ازل ابده؟
طبیعت تو چنگ ازل ابد.
یه مورچم نیست. طبیعت در دست ازل ابد یه مورچم نیست.
مورچم نیست.
یه اتم هم نیست. ولی شما با حال انفسی میتونی کجا بری؟ با حال انفسی در درون.
کجا نمیتونم برم؟ ببین.
کجا؟ آفرین بر شما. به ازل و ابد میتونی بری. اما اگه بخوای در حال زمان بیرونی، زمان بیرون یه آنش نمیتونی تو چنگ بیاری. اینجاست که ما میگیم به درون. سعدی همینه میخواد بگه. حالا مورچم شاید اینا نفهمه، سمبولیکه. میگه مورچه داره به عاقبت میاندیشه. اتفاقا مورچم عاقبت اندیشه اونچنانی نیست، سمبولیک داره حرف میزنه، مثاله. میخواد بگه عاقبت اندیشی مورچه از بلبل بیشتره. ولی مگه مورچه عاقبت اندیشه؟ حالا این انباری که مورچه جمع میکنه چقدر دوام داره به نظر شما؟ اصلا عمر مورچه چند ساله؟
هیچ، کم.
حالا مورچه چجور میتونه به ازل ابد فکر کنه؟ اصلا فکر داره مورچه؟
سمبولیک، بله.
سمبولیک مثاله. میخواد بگه که معالندیشی مورچه در این داستان بیشتر از بلبل. اما معالندیش، هیچ حیوانی معالندیش نیست مانند انسان. هیچ موجودی مال، هیچ موجودی در عالم هستی همانند انسان معالندیش نیست. یا اگرم باشه معالش به طور غریزی در یه حد معینه. معال عاقبت مورچه چقدره؟ بزرگترین موجود معالندیش رو به من نشون بده، اون معالش و عاقبتش چند ساله؟ محدوده. هر موجودی محدود، حتی فرشتگان. من دیگه رفتم به ملکوت. حالا فرشته اون عمدش چقدره؟
محدود.
در حد خودش. ولی عمد و پایان و انجام و عاقبت انسان چقدر بیکران. به کجاست؟
بیکرانه.
بیکرانه. انسان بیکرانه اندیشه است. سعدی با این مثال سمبولیک که بین دو حیوان مقایسه کرده، یک پرنده و یک خزنده، داره همینو به ما یاد میده.
ببین استاد، با توجه به داستانی که در سات پیش خوندیم، با این مطلب سعدی دنبال یک حقیقتی است که همیشه جاویده.
بله.
و حتی گل همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش باشد. پس یک گلستان جاودانگی و ابدی هیچ موقع کهنه نمیشه.
آفرین بر شما.
داره ما رو دعوت میکنه. و اونم شما حضرت عالی هم به خوبی اونو ترسیم کردید که این فضا در درون خود انسانه. یعنی اگر انسان اون واقعیت را در جهان انفسی خودش پیدا بکنه، دیگه ابد و ازل و زمان
همه اینا توشه،
همه چی تو چنگش قرار میگیره.
همین که فرمودین میگه وین گلستان، همیشه اون گلی که بلبل داره تعشق باش میکنه،
اون تمثیل بره.
فصل بهاره، بهار چند روزه خوش باشد، تمام میشه.
بهار اندیشه هیچ
بهارن. اما این گلستان یعنی چه؟ یعنی همین کتاب، همین حکمت که تو این کتابه
گلستانه.
این گلستان، این گلستان سعدی همیشه یعنی چی؟
مدام
چند سال؟
همیشه دیگه،
همیشه. خب این حکمتی که تو این کتاب از کجا آمده؟ از برون سعدی یا از درون سعدی؟
از درون سعدی جوشیده.
آه، از در این، این گلستان، گلستان انفسیه یا آفاقیه؟
انفسیه.
این که میگیم انفسی، یعنی این گلستان سعدی که شما داری میخونی الان
انفسیه.
این انفسیه، این گلستان انفسیه،
گلهای حکمت،
گلهای این حکمت همیشگی است.
احسن.
کجا تمام میشه؟ ببینم گلستان سعدی کجا خزان میشه، پرپر میشه، کجا؟ کی؟
هیچگاه.
تا بشر بشر است. این حرف معنی داره، انفسیه، از درون سعدی است.
فرمودون آقایی که گفته که طبیعت آدمو تحمیل میکنه مرگ رو فلان رو،
اون همتش در هم در حد مورچه، در حد مورچه بوده. در حد حیوان، اون در حد حیوان فکر میکرد.
یه فیلسوف آمریکایی هم الکسی دو کوئل زیبا گفته که ما سکولاریسم 200 سال تلاش کرده خدا رو از مردم بگیرد، من الان اعتراف میکنم که تنها چیزی که از مردم گرفتنی نیست خداست.
مگه گرفتنی کی میتونه بگیره؟ اون ابدی جاودانه است. بله. منتوش خواهی این بیچاره میگید که آقایت و طبیعت برد. خود طبیعت در ازل ابد طبیعت.
شما اوج فلسفه ما رو تماشا کن با عزیز ذلت فلسفه اینا رو.
ماتریالیزم، ماتریالیزم یا پوزیتیویزم. پوزیتیویسم.
میشه اسم اینا رو فلسفه گذاشت؟
خب اینا مال یه فلسفه سطحی است دیگه. فلسفه سطحی، سطحی نگری است. یعنی از آغاز سطحی نگری شروع می‌کنه تا آخر هم سطحی نگری. حالا با کمال تأسف اینجا این نکته رو عرض کنم که ما بعضی از ما که ظاهرا پوزیتیویسم رو قبول نداریم، در دام پوزیتیویسم گرفتاریم. اینش کارش کنم آقای اصلاح. ظاهرا پوزیتیویسم رو رد می‌کنیم، اما چون نیک بنگرید در دام پوزیتیویسم گرفتار. این خطر بزرگیه.
چقدر هم مجذوب این اصطلاحات و شیفته این
و این روزام که دیگه حالا من وارد این بحث نمیشیم که این روزام خیلی فراوانه.
آره آره استاد، خیلی خب. همین بحث مقدمه بود که ما ورود پیدا نکردیم هنوز به متن.
بله.
در این پاراگراف نغمات و نفحات اینا ان شاء الله معنی کنیم. رمز و غمز،
رمز و غمز، بله.
ناز و نیاز، چقدر زیبا.
خیلی زیاده.
اینشالله اینا رو جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. منتها این مقدم بسیار زیبا و در واقع فضای کلی صحبت حضرت عالی رو روشن کرد. به نظر من بیان حضرت عالی که مبتنی بر قرآن و روایات و مولا در نهج البلاغه میفرماید که مبدا رو نمیشه از معاد جدا کرد، معاد رو نمیشه از مبدا. خیلی زیبا میگه، حالا انشالله بهش خواهیم رسید. بسیار خوب استاد. لاوبالی چه کند دفتر دانایی را، طاقت وعظ نباشد سر سودایی را. دیده را فایده آن است که دلبر بیند، گر نبیند چه بود فایده بینایی را. چقدر زیبا. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان و تشنگان حکمت خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.